آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان شهر خوی به ضرب گلوله کشته شد. آلمان میگوید اگر رفتار ایران تغییر نکند برای تحریم های فراگیر تلاش خواهد کرد. و دبیر کل سازمان ملل از شورای امنیت خواست با اعزام نیروهای بیشتر به هایتی موافقت کند. ساعت 8 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز سه‌شنبه 29 دی ماه 1388 خورشیدی، 19 ژانویه 2010 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. امیدواریم که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. متشکریم که با ما هستید، به مجله صبحگاهی رادیو فردا گوش میدید. در این ساعت آینده گزارش‌ها و اخبار متنوعی رو براتون تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. دادستان شهرستان خوی شامگاه دوشنبه در برابر منزلش به ضرب گلوله کشته شد. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر ترور ولی حاج قلی زاده دادستان خوی را تایید کرد و گفت که تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است. صدراعظم آلمان میگوید در صورت که رفتار ایران تغییر نکند برای تحریم‌های فراگیر تلاش خواهیم کرد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان شامگاه دوشنبه پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت:
Wir haben immer wieder dem Iran Angebote gemacht für eine vernünftige Kooperation, für eine transparente Kooperation.
صدر اعظم آلمان گفت ما چندین بار پیشنهادهای شامل همکاری‌های معقول و شفاف به ایران ارائه کردیم، اما متاسفانه ایران تاکنون پاسخی به این پیشنهادها نداده است. از این رو تلاش بعدی ما تحریم خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این کنفرانس خبری خواستار تصویب فوری تحریم‌های به گفته او فلج کننده علیه ایران شد. نخست وزیر اسرائیل گفت نمی‌توان به رژیمی که مردم خود را سرکوب می‌کند اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را داد. هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه امتیاز سه نشریه موج اندیشه، همت و فرهنگ آشتی را لغو کرد. محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دبیری هیئت نظارت بر مطبوعات را نیز بر عهده دارد، با اعلام این خبر گفت که روزنامه اعتماد نیز به دلیل بکارگیری تعابیر اهانت‌آمیز و منشأ فتنه دانستن دولت تذکر کتبی دریافت کرده است. محمد علی رامین همچنین گفت که به روزنامه آفتاب یزد نیز به علت تبلیغ و تشویق به شرکت در اجتماعات غیرقانونی تذکر جدی داده خواهد شد. هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین روزنامه امین جامعه را به علت آنچه عمل کرده مثبت در زمینه انعکاس اغتشاشات روز عاشورا خوانده شده مورد تشویق قرار داده است. تلویزیون خبری یورو نیوز اعلام کرد در سال جاری میلادی برنامه فارسی را نیز به زبان‌های پخش این شبکه اضافه می‌کند. دفتر این شبکه خبری اروپایی که در شهر لیون فرانسه مستقر است روز دوشنبه اعلام کرد از اواخر سال 2010 برنامه فارسی به زبان‌های فعلی این تلویزیون و همچنین وبسایت آن افزوده می‌شود. حدود دو هفته دیگر نیز پخش اخبار این شبکه به زبان ترکی آغاز خواهد شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا با اعزام 2000 نیروی نظامی و 1500 مأمور پلیس به هایتی موافقت کند. این نیروها برای تامین امنیت به هایتی اعزام می‌شوند. در حال حاضر حدود 9000 صلح‌بان سازمان ملل در هایتی مستقرند. آقای بان روز دوشنبه یک روز پس از بازگشت از هایتی در نیویورک به خبرنگاران گفت مردم هایتی باید ببینند که امروزشان بهتر از دیروز است و آینده‌شان پذیرفتنی‌تر است. گذشتهشان. در رویدادهای دیگر پس از آمریکا اتحادیه اروپا نیز تعهد کرد بیش از 400 میلیون یورو به هایتی کمک کند. بخشی از این مبلغ برای کمک‌های اضطراری و بخشی دیگر برای بازسازی هایتی در نظر گرفته شده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید اوضاع در کابل تحت کنترل است. صبح روز دوشنبه 20 تن از شبه نظامیان طالبان به کاخ ریاست جمهوری و چند وزارتخانه در کابل حمله کردند که در پی آن یک غیر نظامی و 4 نظامی افغان کشته و حدود 40 تن زخمی شدند.
با سپاس، هانا کاویانی بود با آخرین خبرها و اما آنچه که در ادامه این مجله صبحگاهی خواهید شنید. دو ترور ظرف یک هفته. پس از کشته شدن استاد فیزیک دانشگاه تهران در یک انفجار، این بار دادستان شهر خوی به ضرب گلوله کشته شد. آغاز محاکمه 5 تن از متهمان اعتراضات روز عاشورا، علنی ولی بدون ذکر نام متهمان.
شروع اولین جلسه محاکمه برخی عناصر ضد انقلاب آشوب‌های روز عاشورا در اجرای ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری.
پیامد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه خواهد بود؟ احمدی نژاد از یک شرایط ایدئال و رویایی میگوید:
توزیع عمومی یارانه‌ها بهره‌وری ما رو، تورم ما رو، مدیریت‌های ما رو، همه اینها رو از حالت تعادل خارج کرده.
و مخالفان از کابوسی برای شهروندان:
این لایحه اگر اجرا بشه واقعا تورمی در حد 11% و در بعضی موارد تا 50% منجر میشه.
همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. با ما بمانید تا بشنوید. دادستان شهر خوی دوشنبه شب به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. این دومین ترور ظرف یک هفته در ایران است. یک هفته پیش مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، در اثر انفجار بمبی در جلوی در منزلش کشته شده بود. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
ولی حاجی قلی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی، حدود ساعت 20:30 شب در مقابل منزلش به ضرب گلوله کشته شد. واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیما در این باره نوشته آقای حاج قلی‌زاده هدف دو گلوله اسلحه کمری قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است. به گفته خسرو گل محمدی، فرمانده انتظامی شهرستان خوی، سرنشینان یک دستگاه خودرو پژو با شلیک گلوله به سوی دادستان شهرستان خوی وی را کشته و متواری شدند. آقای گل محمدی افزوده گروه ویژه‌ای برای دستگیری ضاربان آقای قلی‌زاده تشکیل شده است. سید محمد علی موسوی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این اقدام را ترور خوانده و گفته است تحقیقات در زمینه این رویداد و در راستای دستگیری عامل یا عاملان آن ادامه دارد. سعید طالبی‌نیا، مدیر گروه فقه و سیره رادیو معارف، به خبرگزاری فارس گفته که دادستان عمومی و انقلاب خوی طی چند روز گذشته تهدید به ترور شده بود. آقای طالبی‌نیا همچنین گفته دادستان کشته شده شهر خوی در زمینه رسیدگی به پرونده های به گفته او زمینخواری، مفاسد اخلاقی و ضد انقلاب عمل کرده درخشانی داشته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت سوء قصد علیه ولی حاجی قلی‌زاده را به عهده نگرفته است، ولی یکی از مقامات محلی انگشت اتهام را به سوی گروه های کرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی نشانه رفته است. وحید جلالزاده، استاندار آذربایجان غربی، گفته احتمالاً این سوء قصد از سوی گروه‌های پژاک و پکاکا صورت گرفته باشد. وی در این حال گفته اعلام نظر قطعی در این باره، آن هم تنها چند ساعت پس از وقوع حادثه، کمی مشکل است. سوء قصد به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران ماجرایی سابقه دار است و در دوره‌های مختلف مسئولان دادگستری و دادگاه‌های جمهوری اسلامی به دلایل شخصی و یا سیاسی مورد سوء قصد قرار گرفتند. اما ماجرای کشته شدن دادستان خوی با توجه به بحران سیاسی حاکم بر ایران که در نتیجه اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پدید آمده، می‌تواند معنای دیگری داشته باشد. این اتفاق درست یک هفته پس از کشته شدن دکتر مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، روی داده است. آقای علی محمدی که مقامات حکومتی او را دانشمند هسته‌ای و مخالفان دولت او را حامی میرحسین موسوی و شهید جنبش سبز خواندند، سه‌شنبه هفته گذشته در پی انفجار یک موتورسیکلت بمب‌گذاری شده در مقابل در منزلش کشته شد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. محاکمه 5 تن از کسانی که متهمان حوادث روز عاشورا خوانده می‌شوند، بامداد روز دوشنبه در تهران آغاز شد. جلسه دادگاه این افراد علنی بود ولی نام متهمان اعلام نشد. علیرضا کرمانی.
قاری آیه‌ای را انتخاب کرده بود که اشاره دارد به اینکه اگر کسی دیگری را بی‌گناه بکشد یا در زمین فساد کند، مانند آن است که همه مردم را کشته باشد.
من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأن.
و درست پس از پایان قرائت این آیه، قاضی صلواتی رئیس جلسه چنین گفت:
شروع اولین جلسه محاکمه برخی عناصر ضد انقلاب آشوبهای روز عاشورا در اجرای ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور وکلای محترم تسخیری را اعلام می نمایم.
و بدین گونه هنوز کیفرخواست خوانده نشده و متهمان و وکیلان تسخیری آنان دفاعی نکرده بودند، در همان آغاز کار رئیس محکمه متهمان را ضد انقلاب خواند. نسرین ستوده، وکیل پایه یک دادگستری تهران:
قاضی مربوطه در مورد آغاز جلسه با انتخاب آیه خاصی از قرآن در واقع جهت‌گیری کرده، همینطور با برچسب زدن به متهمان به عنوان ضد انقلاب اعلام موضع کرده. به هر حال همه اینها میتونه دلایلی بر اعلام موضع قاضی باشه و قضاوت مربوطه رو زیر سوال ببره.
اگرچه قاضی صلواتی در نشست روز دوشنبه محاکمه دو تن از متهمان رویدادهای روز عاشورا در تهران این نشست را علنی خواند، اما از خبرنگاران خواست از متهمان در گزارش‌ها و خبرها نامی نبرند. متهم شماره یک پسر جوانی بود که برادرش در پایگاه اشرف مجاهدین خلق در عراق است و او به گفته خودش به هوای دیدن برادر به عراق رفته است و انگیزه دیگر او این که باز به گفته خودش ببیند این که میگویند خارج چگونه جایی است.
من عموم سال 60 توی این قضیه اعدام شدن، ولی من اسمشو فقط شنیدم.
چه داد از عمواد اعدام شدن؟
بله دوتا منتها من
در ارتباط با منافقین اعدام شد.
بله، برای روز قدس رفتم واسدم کنار مسجد الجواد، کنار مقر خود مسجد الجواد واسدم، کنجکاو بودم ببینم چه خبره، واسدم نگاه کردم دوتا فیلم گرفتم. بله فرستادم.
متهم شماره دو دختر جوانی بود که پافشاری میکرد اصلا گروه مجاهدین خلق را نمیشناسد.
من اصلا قبلا این گروه رو نمیشناختم، اسمشون رو خب من مدرسه میرفتم دانشگاه میرفتم اینا شنیده بودم، ولی دارم میگم من اصلا این گروه رو نمیشناختم.
وقتی که اوسارا از طریق تشکیلات به شما گفت برو پارک، توضیح بده تو پارک چه اتفاق افتاد، کیه دیدی؟
اصلا یادم نیست، خانوم بود آقا بود نمیدونم، به من یه شماره تلفن داد گفت به این شماره تلفن زنگ بزن. خب. آدرس بگی برو این سیم کارتو بگیر.
خب رفتی گرفتی؟
منم رفتم گرفتم سیم.
خب.
کارتو.
بعدش چه اتفاقی افتاد؟
یه وقت اون زنگ میزد.
چطوری می پیداش کردی؟
نمیدونم، یه آدرسی داد برو بگو سلام خاله یا تو دم پارک وای میسه، نمیدونم اصلا یادم نیست.
متهم شماره دو همچنین اصرار داشت هرگز در جایی شعاری ننوشته است علیه جمهوری اسلامی شعاری سر نداده است و علیه امنیت ملی نیز اقدامی نکرده است. نسرین ستوده:
ما به این ماده قانونی انتقادات فراوانی داریم، اما در چارچوب همین ماده قانونی هم باید چند نکته به اثبات برسه. اینکه فردی که محاکمه میشه عضویت داشته باشه در اون سازمان.
به گفته ی قاضی صلواتی در پایان محاکمه ی روز دوشنبه، نشست آتی برای محاکمه ی متهمانی که نام آنان نیز اعلام نشده است متعاقبا اعلام خواهد شد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
شرطی آرمانی برای اقتصاد ایران یا کابوسی برای شهروندان؟ پس از حدود یک سال بحث و جدل، لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها پس از تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید و به عنوان قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شد. برابر متن نهایی این قانون که از سوی مجلس منتشر شده، یارانه‌های مواد سوختی مانند بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز و برق طی 5 سال آینده به تدریج با قیمت‌های بین‌المللی این مواد در بازار جهانی هماهنگ می‌شود. این بدین معنی است که مثلا قیمت یک لیتر بنزین که در حال حاضر 100 تومان است، در 5 سال آینده باید به حدود 2000 تومان برسد. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین باره.
علاوه بر افزایش بهای مواد سوختی در 5 سال آینده، برابر این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب نیز معادل قیمت تمام شده آن می شود. در حالی که هنوز روشن نیست قیمت تمام شده آب و دفع فاضلاب در حال حاضر چند است. یارانهای گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، آرد و نان، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی هم به تدریج قطع خواهد شد و بهای این کالاها افزایش غیرقابل پیش بینی خواهد داشت. بحث هدفمندسازی و یا اصلاح سیستم یارانها بحثی تازه نیست. ظاهرا اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی در ایران بر سر اینکه سیستم یارانهای پرداختی دولت باید اصلاح شود وحدت نظر دارند. امری که مورد اختلاف است این است که چگونه این اصلاحات با کمترین هزینه انجام پذیر است، در حالی که برخی کارشناسان مانند علی دینی ترکمانی این گونه اصلاحات اقتصادی را امری کهنه شده و بی‌نتیجه می‌دانند.
سرمش و پارادایم فکری که در اون بحث رهاسازی قیمت‌ها مطرح می‌شد و متعلق به دهه 1980 و تا حدی 1990 بود، امروز دیگه این پارادایم و این سرمش فکری اساسا زیر سوال رفته.
کارشناسان بسیاری به اجرای این قانون و دستیابی به نتیجه مورد هدف بر پایه اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی دولت به دلیل ناقص بودن فرم‌های شناسایی خانوارهای مستحق دریافت یارانها با دیده تردید می‌نگرند. عبدالحسین ساسان، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان:
مقامات رسمی اعلام کردند که 30% فرم ها به کل مخدوش بوده و به هیچ وجه قابل استناد نیست و بالاخره مشکل دیگر تشخیص این دهک های مشمول یارانه یا پرداخت های مستقیم هست که اون هم دشواری بزرگی رو ایجاد کرده.
دولت بر این نظر است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، عدالت و بهینه سازی مصرف و اصلاحات ساختارها را به همراه دارد.
اقتصاد دولتی که دولت متولی و متصدی اقتصاد باشه، این به تاریخ پیوسته، تجربه شکست خورده است. 4 تا هدف معین داره این لایحه. اول عدالت، هدف دوم این تر بهینه‌سازی تخصیص منابع هست. 2 تا هدف دیگه هم دنبال میکنه، این جلوگیری از اسرافه و هدف دیگه اصلاح ساختارهاست. توزیع عمومی یارانه ها بهره‌وری ما رو، تورم ما رو، مدیریت های ما رو، همه اینها رو از حالت تعادل خارج کرده و اجازه نده مدیریت های کارآمد شکل بگیره.
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه اعلام کرد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نرخ تورم را تک رقمی می کند، بسیاری از جهش نرخ تورم ابراز نگرانی می کنند. یکی از نمایندگان مجلس هنگام بحث در مورد هدفمند کردن یارانه ها در مجلس:
این لایحه اگر اجرا بشه واقعا تورمی در حد 11% و در بعضی موارد تا 50% منجر میشه که این بار سنگینی است بر دوش جامعه.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از اقتصاددانان وابسته به اصولگرایان، هنگام بحث این قانون در مجلس با اشاره به پیامدهای تورمی بروز ناآرامی‌های اجتماعی را قابل پیش‌بینی تصور کرد.
تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی 19.3% تورم اضافی درست می‌کنه. نماینده دولت فقط به تکذیب اکتفا نکنه. من مستنداً به گزارش مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی در دوره آقای احمدی نژاد این گزارش تایید شده، این پژوهش انجام شده و 19.3% تورم اضافی درست میکنه. تورم ناشی از افزایش قیمت آب رم در نظر بگیرید، یک تورم احتمالیش بالای 60% ممکنه بر اقتصاد ملی تحمیل بشه. بنده عرض میکنم همین مجلس و همین دولت یک روز تصمیم گرفت گازوئیل 16 تومانی رو بکنه 45 تومان، در عرض یک ماه عقب نشینی کرد وقتی اعتراض کشاورزان بلند شد. همین دولت در مورد اعتراض تلافروشای اصفهان در مورد مالیات بر جذب شده عقب نشینی کرد، مجلس هم سکوت کرد. شما تصمیم به این بزرگی میخواهید بگیرید، نگرانی‌های اجتماعی داشته باشید.
حال این پرسش مطرح است که چرا دولت به ویژه زمانی که مشروعیت سیاسی اش نیست از سوی بخش قابل توجهی از جامعه زیر سوال رفته است، تلاش داشته و دارد این لایحه را قانونی و اجرا کند. فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی:
به نظر من دولت احمدی‌نژاد به خاطر روبرو شدن با بحران‌های شدید اقتصادی و به خاطر اینکه از زیر بار مسئولیتی که قانون اساسی هم بر عهده‌اش گذاشته، یعنی رفاه همگانی، بیمه‌های اجتماعی گسترده و همگانی، تأمین آموزش مجانی، تأمین مسکن برای مردم، شونه خالی بکنه، این بحث هدفمند کردن یارانه‌ها رو مطرح کرده که به موجب اون بتونه منابع در اختیار خودش باشه به گروه‌های اجتماعی که می‌خواد این منابع رو بده نقدن.
به رغم ادعای آقای احمدی‌نژاد که این قانون اقتصاد دولتی را مهار می‌کند، کارشناسان می‌گویند گذاشتن ده‌ها هزار میلیارد تومان در اختیار دولتی که تمایلی برای پس دادن حساب حتی به نهادهای قانونی کشور را ندارد، نه تنها از گسترش اقتصاد دولتی جلوگیری نمی‌کند، بلکه به یک لجام گسیختگی مالی و بودجه‌ای هم دامن می‌زند.
فریدون زنگار گزارش می‌داد. و اما شما چطور فکر می‌کنید، شما شنوندگان رادیو فردا، درباره قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هر نظری که دارید میتونید اونو با ما در میون بگذارید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420221124113.
در روزهای اخیر همزمان با رشد اعتراض‌های کارگری در شهرهای مختلف ایران، دور تازه‌ای از برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری آغاز شده است و شماری از فعالان کارگری در شهرهای مختلف بازداشت شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
افزایش مشکلات اقتصادی مانند گرانی و تورم روزافزون همراه با عدم پرداخت دستمزد کارگران در شمار زیادی از کارخانه‌ها منجر به بروز اعتراض‌های کارگری در این واحدهای تولیدی شده است. این اعتراض‌ها به اشکال گوناگون مانند اعتصاب، تجمع در داخل کارخانه‌ها و یا در مقابل ساختمان‌های دولتی و نیز راهپیمایی در خیابان‌ها نمود یافته‌اند. در این خصوص میتوان به اعتراض‌های اخیر رانندگان کامیون‌های حمل و نقل کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و کارگران کارخانه لاستیک البرز تهران، کارخانه لوله‌سازی اهواز، صنایع مخابراتی راه دور شیراز، فاز 3 پالایشگاه بزرگ آبادان، کارخانه فرنخ و مهنخ قزوین و شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلیاژی ملایر اشاره کرد. برخی از فعالان کارگری بر این باورند که شمار این گونه اعتراض‌ها از زمانی که محمود احمدی نژاد در سال 1384 به ریاست جمهوری اسلامی ایران رسید، افزایش یافته است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، این موضوع را تایید می‌کند.
اعتراضات و اعتصابات کارگری ادامه داشته، بعد روز به روز دامنه این اعتصابات گسترده شده، کیفیت این اعتصابات تغییر کرده، یعنی بهبود پیدا کرده و تعداد مشارکت کارگران در اونها مرتب رو به افزایش بوده و رو به حالت فراگیر شدن رو داشته.
همزمان با اعتراضات صنفی کارگران در هفته‌های اخیر، 3 تن از فعالان کارگری در سنندج و هفت‌تپه بازداشت شدند. همزمان اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که مدیریت کارخانه لاستیک البرز هفته گذشته حکم اخراج 9 نفر از نمایندگان کارگران این کارخانه را صادر و از ورود آنها به محل کارخانه جلوگیری کرده است. این نخستین بار نیست که چنین اقداماتی صورت می‌گیرد. در سالیان اخیر ده‌ها فعال کارگری در شهرهای گوناگون با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدند. از جمله می‌توان به بازداشت ده‌ها نفر از فعالان کارگری در مراسم روز جهانی کارگر سال جاری در تهران و سنندج و یا 5 تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد. پیشتر نیز 2 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. علی مبارکی از فعالان کارگری در سوئیس درباره دلیل این برخوردها میگوید:
حکومت اسلامی میدونه که پاشنه آشیل این حکومت جنبش کارگریه، یعنی اعتصابات کارگری اگر شکل بگیره میتوانه تکمیل کننده اعتراضات مردمی باشه و موجودیت رژیم رو به سقوط بکشونه. در نتیجه دست به اقدامات پیشگیرانه میزنه و میاد فعالین و رهبران جنبش کارگری رو دستگیر میکنه. 2 تا هدف رو دنبال میکنه با این مسئله. یکی این که به فعالین کارگری که در جهت سازماندهی و تشکل کارگران برای حرکت‌های اعتراضی خودشون هستن هشدار میده که با شما چگونه برخورد خواهیم کرد. از طرفی هم با دستگیری زبده‌ترین نیروهای کارگری اونا رو در زندان و ارتباطش رو از جنبش کارگری قطع میکنه.
اما آیا چنین برخوردهایی میتواند مانع اعتراضهای کارگری شود؟ پاسخ آقای مبارکی منفی است. او با اشاره به جلسه شورای تامین استان تهران برای بررسی بحرانهای کارگری در پایتخت ایران میگوید:
مسلما نه، اینا اقدامات خیلی سرکوبگرانه ای رو در رابطه با جنبش کارگری انجام دادن. امروز اولین کارهای اونا نیست، متأهل نتونستن اینو به نتیجه برسونن. برای اساس مطالبات کارگرا هیچ وقت از یاد رفتنی نیست. مسئله مرگ و زندگی، مسئله هستی کارگراست که سر سفره نان ندارن، که ماها حقوق نمیگیرن. این اعتراضات مسلما فروکش نخواهد کرد.
در این حال برخورد با فعالان کارگری با اعتراض سازمانها و اتحادیه‌های کارگری در جهان مواجه شده است. در آخرین مورد از این اعتراضها، گای رایدر دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ضمن درخواست برای آزادی فعالان کارگری بازداشت شده از نادیده گرفته شدن حقوق پایه‌ای کارگران توسط حکومت ایران انتقاد کرد.
به روز کارونی گزارش می‌داد. اول صبح نگاهی به مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ تهران نیز خالی از لطف نیست، کاری که هانا کاویانی برای ما انجام داده.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری به نقل از معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داده که کمیته انضباطی در دانشگاه‌های غیر دولتی نیز ایجاد می‌شود. به نوشته این روزنامه، محمود ملاباشی با تاکید بر اینکه وجود کمیته انضباطی در دانشگاه یک امنیت و ارزش است، گفته تخلف‌های آموزشی، مشاجره‌های دانشجویی در دانشگاه یا خوابگاه‌ها، تخلفات سیاسی و تخلفات فرهنگی و همچنین تخلف در زمینه نشریات دانشجویی از جمله موارد تخلف‌هایی است که در کمیته انضباطی دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. روزنامه تهران امروز اظهارات پدر علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی که در روز عاشورا در تهران کشته شد را منتشر کرده و به نقل از وی خبر داده که پسرش قبل از روز عاشورا مورد تهدید قرار گرفته بود. به نوشته این روزنامه، پدر علی موسوی که فرزندش در روز عاشورا هدف گلوله راننده یک ماشین پاترول قرار گرفت و به قتل رسید، در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران و اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان ایران در پاسخ به این سوال که مسئولان تاکنون برای شناسایی قاتل یا قاتلان چه تحقیقاتی انجام داده یا به چه نتایجی رسیدند، گفته که تنها پاسخ آنها این بوده که این مسئله عمدی بوده است. روزنامه خراسان خبر داده که زمین لرزه‌های پیاپی در اندیمشک به 300 واحد مسکونی خسارت وارد کرده است. به نوشته این روزنامه، 17 زمین لرزه متوالی از ساعت 23:53 دقیقه شنبه شب تا بعد از ظهر یک شنبه به 300 واحد مسکونی شهری و روستایی اندیمشک از 20% تا 50% خسارت وارد کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی از قول رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داده که بیشترین بدهکاران سیستم بانکی مدیران دولتی و آقازاده ها هستند. به نوشته این روزنامه، محمد نهاوندیان در 29 جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از دولت محمود احمدی نژاد به خصوص به خاطر کلی و غیر قابل اجرا بودن برنامه پنجم، علاقه برخی به دادگاهی کردن بخش خصوصی و افزایش دیوان سالاری با تأسیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها انتقاد کرد. این روزنامه با اشاره به اظهارات مقامات دولتی مبنی بر درخواست محاکمه برای 1000 بدهکار بزرگ به سیستم بانکی نوشته که رئیس اتاق بازرگانی اغلب وامگیرندگان بزرگ از بانک‌ها را مقام‌های دولتی و برخی آقازاده‌ها معرفی کرده و تأکید کرده که گفتن این جمله که باید به وضعیت 1000 نفر از مدیران اقتصادی که مطالبات معوق دارند از راه‌های قضایی رسیدگی شود، هیچ دردی را درمان نمی‌کند. روزنامه جامعه جمع به بهانه روز هوای پاک طی گزارشی به نقل از مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده کیفیت هوای تنفسی در تهران در همه 365 روز سال در شرایط ناسالم قرار دارد. این روزنامه همچنین نوشته اگر آخرین آمار شرکت کنترل کیفیت هوا را که اعلام می‌کند، تهران در بیش از 2/3 روزهای سال، یعنی حدود 250 روز، با وارونگی هوا نیز روبروست، آن وقت دیگر باور خواهیم کرد که به جای تعلل و تعارف و چشم پوشی از قصورها باید اقدامی جدی انجام داد. این روزنامه با تاکید بر اینکه مدیریت حلقه مفقود شده برای کاهش آلودگی هواست نوشته، وزیر بهداشت پس از آنکه وزارت مطبوعش همچنان از اعلام آمار قربانیان آلودگی هوا تفره می‌رود، اعلام کرده که آلودگی هوا تأثیری مستقیم بر سقط جنین دارد و بیماری‌های قلبی علت اول مرگ و میر تهران است.
در هر لحظه از روز که اراده کنید میتونید به آخرین خبرها و گزارش‌ها دسترسی داشته باشید. به وبسایت ما برید radiofarda.com و برای شما که در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، آخرین فیلتر شکنان رو اعلام می‌کنم، هستش ستاره‌سفید.com، میزسبز.com و میزسفید.com. ستاره سفید بدین ترتیب نوشته میشه: S E T A R E S E F I D. ستاره سفید.com، میزسبز.com و میزسفید.com آخرین فیلتر شکنای ما برای دسترسی به وبسایت رادیو فرداست. من محمد رضا کاظمی از شما سپاسگزارم که تا این لحظه منو همراهی کردید. همچنان با رادیو فردا بمونید تا هم به ترانه‌های ما گوش بدید و در بخش بعدی هم با خبرهای جدید بشنوید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
سلام به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا. امروز شنبه 29 دی ماه با شما هستیم و مجموعه ای از ترانه های شنیدنی. هزار و یک شب ترانه ای بود با صدای شهرزاد سپانلو که میشنیدید. همچنین این هنرمند به زودی قراره که آخرین آلبوم خودش رو به بازار موسیقی روانه بکنه که در اون زمان حتما میتونید شنونده این ترانه ها از رادیو فردا باشید. اما در ادامه و در ساعات آغازین صبح سه‌شنبه ترانه دیدی رو بشنویم، کاری از محمد چنار.
دل من ساخته میدونم اون دیگه دوستت ندارم، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخته میدونم اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بهت گفته بودم حالا که جوبشو خوردی، رفتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماری. دل من سخته میدونم اون دیگه دوستت نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی، در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، از گرفتگی و یا آبریزش بینی رنج میبرید؟ سرماخوردگی، انواع آلرژی ها، به ویژه به گرده گلها و گیاهان همه میتوانند مسبب این حالت باشند. علت گرفتگی بینی بیشتر این است که میزان خون در گردش در مخاط بینی افزایش یافته، به ورم آن میانجامد و نهایتاً ورود و خروج هوا را سخت میکند. سرماخوردگی چند روزه و اغلب آلرژی ها موسمی هستند، اما اگر تمام سال با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنید، شاید هم که به دود، عطر، گرد و غبار و یا حتی آکاری، حشرات میکروسکوپی که در رخت خواب‌هایمان زندگی می‌کنند، حساسیت دارید. زنان باردار هم زیاد دچار گرفتگی بینی می‌شوند که به دلیل تغییرات هورمونی است. نکته جالب آن که استفاده دراز مدت از قطره بینی به گرفتگی بیشتر بینی می‌انجامد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
من باید توی حبیب من باید توی عزیز من باید که بی وفا نبودی، عاشق و جفا نبودی، تو که بی وفا نبودی، عاشق و جفا نبودی. آن که مرا از تو جدا میکنه، خیر نبینه که چه ها میکنه، خیر نبینه که چه ها که یکی حلقه به درزد جانم حلقه به درزد گفتم زنم و قبلنم و بلکه تو باشی آخ تو باشی تو باشی تو باشی گفتم زنم و قبلنم و بلکه تو باشی آخ تو باشی تو باشی تو باشی توی حقی به من بای توی عزیز من خیر نبین آخ که من نیستم خیر نبین که من نیستم خیر نبین که من نیستم تو که بی وفا نبودی 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 آن که مرا از تو جدا میکنه خیر نبینه که چه ها میبونه خیر نبینه که چه ها میکنه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اخیراً میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌های راه حل‌هایی را برای برون رفت از بحران ارائه دادند که مورد حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار گرفت. در این پیشنهادها اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهگشای مشکلات توصیف شده است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
تیره یه پنجره ها شاید از دل همین طرح غریب فرشیدی شله کنه تو قلب ما رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش زندگی رو ساده و بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش زندگی رو ساده با بیده ماره سرنوشت و خوب و مهربون بکش دلم از این همه تاریکی پره رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن چشم تو رو شب من نقاشی کن شاید آبی تر چه فرداهای من هیچ گلایه ای از ابرو ندارم اما تو لحظه‌ای بارونی نشد تو خیالت هم شده نقاشی کن رویاهای غیر منو رویاهای غیر ممکن منو رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش زندگی رو ساده با بیده ماره سرنوشت و خوب و مهربون بکش، اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه هامونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بوره سرنوشت خوب و مهربون بکش، اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن.
ترانه سازان سلیم نژاد رو میشنیدید به نام نقاش، ترانه‌ای که در مجموعه 10 ترانه برتر ماه گذشته هم شرکت داشت و رتبه ششم رو در پایان ماه با امتیازاتی که شما شنوندگان رادیو فردا به این ترانه دادید به دست آورد. در این فرصت اعلام میکنم که برنامه ترانه های برتر این ماه همچنان با استقبال خوبی از طرف شما شنوندگان رادیو فردا روبروست و تنها تغییری که در رتبه بندی این ترانه ها از هفته گذشته تا کنون و بر اساس امتیازات شما اتفاق افتاده اینه که ترانه رضا صادقی با امتیازات بیشتری که در طول این یک هفته به دست آورده به رتبه سوم این جدول رسیده و ترانه استخون از گروه 127 تا این لحظه در رتبه چهارم قرار داره. ترانه اول هم همچنان ترانه پشیمون از مهدی مقدمه. و بریم ترانه بعدی رو بشنویم، از روزبه توی قلب من نشستی.
از شب و سکوت گرفتم از تو مهتاب شرویا، شدم اونی که تو خواستی نم نم برون رو دریا، تو شبای بیترانه به خیال تو نشستم، اما هرچی دیده بستم تو نیومدی شکستم، هنوز از تو جون میگیره، عطر شور انگیز پونه روی گیسوی تو مونده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از چراغ و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی. خواب آلوده یکیست با تو طعم سحری داشت، توی باغ خشک خونه دست تو ترانه می داشت، خستگی کوچه گردی بی کسی زندگی سردی، با نفسهای تو می مرد با تو نقم نکه دردی، هنوز از تو جون میگیره، عطر شور انگیز پونه روی گیسوی تو مونده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از شراب و شور و